ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مادر کیان پیرفلک، کودک کشته شده در ایذه، از ورود به محل کارش منع شد. مدارس استانهای تهران و البرز نیز روز یک شنبه تعطیل اعلام شدند. و شاهزاده رضا پهلوی کارزار من وکالت میدهم را موجب قدرت و صراحت بیشتر در نمایندگی از مردم دانست. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان گزارش داد زینب مولایی‌راد که پسر 9 ساله‌اش کیان پیرفلک 2 ماه پیش در ایذه کشته شد، از ورود به محل کارش منع شده است. بنابراین گزارش، خانم مولایی‌راد روز شنبه پس از حضور در هنرستان محل کار در ایذه از سوی حراست احضار و به او گفته شد تا اطلاع ثانوی حق حضور در آنجا را ندارد. مقام‌های آموزش و پرورش واکنشی به این خبر نشان ندادند. شامگاه 25 آبان در جریان تیراندازی نیروهای امنیتی در ایذه، کیان پیرفلک به همراه 7 تن دیگر کشته شدند. مقام‌های حکومتی با رد اظهارات شاهدان، کشتار ایذه را اقدامی تروریستی عنوان کردند. با ادامه آلودگی هوا و کمبود گاز، مدارس و دانشگاه‌های 2 استان تهران و البرز روز یکشنبه تعطیل اعلام شدند. در استان تهران تمامی مدارس بجز شهرهای دماوند و فیروزکوه روز یکشنبه برای دومین روز پیاپی غیر حضوری برگزار می شوند. در استان البرز نیز مدارس و تمامی مؤسسات آموزشی دولتی و خصوصی روز یکشنبه غیر حضوری اعلام شد. پیشتر استان اصفهان نیز از غیر حضوری شدن مدارس در شماری از شهرهای این استان خبر داده بود. روز شنبه وزارت آموزش و پرورش افت تحصیلی دانش آموزان را نگران کننده خوانده و خواسته بود تعطیلی مدارس به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته شود. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به کارزار معروف به من وکالت میدهم اعلام کرد که این اعتماد عمومی به او و دیگر افراد مورد وثوق امکان میدهد تا با قدرت و صراحت بیشتری در سطح بین المللی گفتگو کنند. او ضمن سپاسگزاری از پیام‌هایی که در قالب این کارزار ارسال شده در پیامی نوشت بار دیگر دست همکاری به سوی همه نیروهای دموکراسی خواه دراز می‌کند. رضا پهلوی در این حال بر سه اصل تمامیت ارضی ایران، دموکراسی سکولار مبتنی بر حقوق بشر و حق مردم برای تعیین شکل نظام سیاسی از طریق یک انتخابات آزاد تاکید کرد. در روزهای اخیر و در پی انتشار مصاحبه‌ای از رضا پهلوی درباره ضرورت یک سازوکار هماهنگی، کارزاری با استفاده از هشتگ من وکالت میدهم در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد که نظرات مخالف و موافقی در پی داشته است. آرش صادقی، فعال حقوق بشر که مهر ماه سال جاری بازداشت شده بود، روز شنبه به قید وثیقه موقتاً از زندان آزاد شد. این خبر را حسین صادقی، پدر آرش، با انتشار عکسی در توییتر اعلام کرد. آرش صادقی 104 روز پیش در جریان اعتراضات سراسری ایران بازداشت شد و پدر او چند روز پیش خبر داد که فرزندش به دستور دادستان زندان اوین از تماس تلفنی هم محروم شده است. این فعال مدنی و حقوق بشر در سالهای گذشته نیز بارها زندانی شده بود و به بیماری سرطان استخوان مبتلا است. مقام‌های جمهوری اسلامی دلیل بازداشت اخیر و اتهام آرش صادقی را اعلام نکردند. محمد دادکان، رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران، با انتقاد از سلطه مدیران نالایق در عرصه ورزش اعلام کرد که در سالهای اخیر 86 ورزشکار ملی از ایران مهاجرت کرده یا تغییر تابعیت دادند. او به روزنامه آرمان ملی گفت ورزشکارانی که باقی مانده اند نیز نسبت به وضعیت خود انتقاد دارند و اگر انقلاب نمی شد بسیاری از مدیران فعلی به پستی نمی رسیدند. علی خامنه‌ای در سالهای گذشته چندین بار بعضی از ورزشکاران را خودفروش و وطن فروش خوانده و در سخنرانی 2 هفته پیش خود نیز به شدت به کسانی که آنها را چند عنصر خودفروخته پناهنده و لجن پراکن خواند حمله کرد. نرخ ارزهای خارجی از جمله دلار کماکان در بازار ارز ایران رو به افزایش است و دلار آمریکا روز شنبه به حدود 44500 تومان رسید. با این حال محمد رضا فرزین که به تازگی به کرسی ریاست بانک مرکزی تکیه زده، دلیل بی‌ثباتی در بازار ارز کشور را فضاسازی رسانه‌ای عنوان کرده. پیشتر در این رابطه گفتگوی داشتم با داریوش معمار، خبرنگار اقتصادی ساکن آلمان و ابتدا درباره دلایل ناتوانی دولت در کنترل بازار ارز پرسیدم.
اساساً رشد قیمت ارز در ایران تابع مسائلیه که ربطی به سیاست رئیس کل بانک مرکزی نداره، در واقع ربط به سیاست‌های کلان نظام داره. یکی از دلایل رشد نرخ ارز در ایران دلایل سیاسی هست و تحریم هست. خب تحریم‌ها و مسائل سیاسی مربوط به سیاست‌های کلی نظام و با توجه به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام و شرایطی که ایران درش قرار داره محتمل بود که قیمت ارز رشد کنه. از آغاز به کار دولت آقای رئیسی و حتی قبل از اون ناظرین و کارشناسان حوزه اقتصادی در ایران گفته بودند که نرخ واقعی قیمت ارز در بازار ایران 50,000 تومان هست و خب دولت به صورت مصنوعی با ترفندها و در واقع اقدامات امنیتی موفق شده بود که قیمت ارز رو نگه داره، ولی با توجه به مسائلی که از ابتدای امسال پیش اومد روشن بود که نرخ ارز رشد میکنه و تغییر رئیس کل بانک مرکزی و وعده هایی هم که رئیس جدید بانک مرکزی داد مشخصا در واقع تأثیری بر بازار نداشت. بیشتر از یک هفته ماه عسل رئیس جدید بانک مرکزی دوام نیاورد و خب امروز ما شاهد رشد مجدد نرخ ارز در بازار ایران و البته سکه و طلا بودیم.
رئیس بانک مرکزی گفته که فضاسازی رسانه‌ای عامل بی‌ثباتی نرخ ارز در ایران هستش. آیا شما با این نقطه نظر موافق هستید؟
نه خیر، من فکر می‌کنم یک نگاهی به تاریخ رشد نرخ ارز در این یک دهه اخیر نشون میده که همه رئیس کل‌های بانک مرکزی وقتی که در این شرایط قرار می‌گیرن از این عبارت استفاده میکنن. رئیس قبلی بانک مرکزی هم اعتقاد داشت که این بازی رسانه‌ای و در واقع یک فردی در ترکیه است که قیمت ارز رو بالا پایین میبره، ولی واقعیت امر اینه که قیمت ارز رو در بازار ایران نظام عرضه و تقاضا و شرایط بازار مشخص میکنه. اگر ما این صحبت رئیس کل بانک مرکزی رو بخوایم قبول بکنیم باید بپرسیم که چرا سکه امروز 24 میلیون تومان شده؟ چرا وضع بازارهای دیگه مشابه هست؟ آخه نمیشه که همه اینها فضاسازی رسانه‌ای باشه، یعنی امکان نداره با فضاسازی رسانه‌ای قیمت ارز 28 هزار تومان یک دفعه در طی کمتر از 8 ماه به 45 هزار تومان برسه، اونم در زمانی که تمام رسانه‌ها در دست دولت هست. باید از رئیس کل بانک مرکزی ما بپرسیم که اگر با فضاسازی رسانه‌ای میشه از نرخ ارز رو از 28 هزار تومان به 45 هزار تومان رسوند، چرا شما با این همه رسانه موفق نمیشید که این رو حتی به 30 هزار تومان برگردونید؟ من فکر میکنم نه، رئیس کل بانک مرکزی واقعا در این مورد حرفی که زدن منطبق بر واقعیت نیست.
آمریکا برای جلوگیری از پولشویی و همینطور انتقال غیرقانونی دلار به کشورهای تحت تحریم مثل ایران محدودیت‌های شدیدتری رو درباره بانک‌های عراق وضع کرده. نقش این محدودیت‌ها به نظر شما در افزایش بهای ارز در ایران چقدره؟
زمانی که رئیس کل جدید بانک مرکزی اومد قیمت ارز در آستانه 45 هزار تومان بود. پیش‌بینی این بود که در بهمن ماه این قیمت به 50 هزار تومان میرسه. دولت تلاش کرد که با ایجاد شرایط امنیتی و وعده ارز دو نرخی این موضوع رو مدیریت بکنه، اما همزمان با مصوبه پارلمان اروپا در خصوص قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی از یک طرف و شرایط جدیدی که خزانه‌داری دولت امریکا برای بانک‌های عراقی وضع کرد که باید برای هر انتقال پولی قبل از اون در واقع تاییدیه بگیرن از بانک فدرال، شرایطی ایجاد شد که اون میزان نقل و انتقالات مالی که گفته میشد تا روزانه 280 میلیون دلار در بانک‌های عراقی انجام می‌شده، جلوی این نقل و انتقالات گرفته بشه. طبیعتاً بخشی از منابع مالی جمهوری اسلامی که از این طریق منتقل میشد به لحاظ ارزی متوقف شده. خب این بلا فاصله تأثیر خودش رو در بازار نشون میده، اما دلیل اصلی آنچه که در بازار ایران مشاهدش هستیم این موضوع هم به تنهایی نیست. این موضوع میتونه یک تسریع کننده بوده باشه، ولی دلایل کلیدی بسیاری وجود داره که محتمل بود رشد قیمت دلار حتی بسیار پیش از این در اقتصاد ایران.
توضیحات داریوش معمار خبرنگار اقتصادی ساکن آلمان رو میشنیدید. جرد گنسر وکیل سیامک نمازی شهروند ایرانی آمریکایی شامگاه جمعه در رشته توییتی از وضعیت بد جسمانی موکلش در زندان اوین خبر داد. آقای گنسر در صفحه توییتر خود نوشت که مسئولان زندان اوین از موکلش خواستند تا به اعتصاب قضایش پایان دهد تا تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گیرد. آقای نمازی روز دوشنبه 26 دی در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام اعتصاب قضا کرد. این شهروند دو تابعیتی تقریباً 7 سال است که در ایران زندانی است. بیشتر بشنویم در این باره از مهران کریمی.
سیامک نمازی یکی از شهروندان دو تابعیتی که نزدیک به 7 سال است در ایران زندانی است. وکیل این شهروند ایرانی آمریکایی میگوید حال موکلش خوب نیست و او ناامید، مایوس، دلشکسته و عصبانی است. از وعده هایی که در طول سالهای گذشته عملی نشدند. جارد گنسر، وکیل سیامک نمازی، روز جمعه در صفحه کاربری توییتر خود نوشت که آقای نمازی در اعتصاب قضا به سر میبرد و ماموران زندان اوین به او گفتند که اگر اعتصاب خود را متوقف کند، تحت مراقبت‌های پزشکی قرار خواهد گرفت. اما آقای نمازی این شرط را نپذیرفته و همچنان در اعتصاب قضا به سر میبرد. حالا شماری از نهادهای حقوق بشر نگران وضعیت سلامت او هستند. به گفته وکیل این شهروند دو تابعیتی، آقای نمازی از زمان آغاز اعتصاب قضا کاهش وزن داشته و در ضعف شدید به سر میبرد. پیشتر نیز وکیل این زندانی دو تابعیتی طی یک بیانیه مطبوعاتی گزارش کرده بود که آقای نمازی در سلول انفرادی و با محرومیت از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار دارد. آقای نمازی روز دوشنبه 26 دی در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام اعتصاب قضا کرد. او در این نامه از آقای بایدن درخواست کرد که تمام گروگان‌های آمریکایی در ایران را به آمریکا بازگرداند و برای مدت 7 روز تنها روز 1 دقیقه به مصائب آنها در زندان جمهوری اسلامی فکر کند. این زندانی دو تابعیتی همچنین اضافه کرده که او دارنده عنوان طولانی مدت ترین گروگان ایرانی آمریکایی در تاریخ است و به رئیس جمهوری آمریکا نوشته که کسانی که او را در ایران اسیر کردند با تمسخر این لقب را به او یادآوری می کنند و از تلاششان برای تحریک او به پاسخگویی لذت می برند. سیامک نمازی از پاییز سال 1394، زمانی که هنوز دولت باراک اوباما در آمریکا بر سر کار بود، در ایران بازداشت و به اتهام همکاری با دولت خارجی به 10 سال زندان محکوم شد. او در نامه خود با آقای بایدن یادآوری کرده که در زمان وقوع توافق برجام در سال 1394 دولت وقت آمریکا به او وعده داد که ظرف چند هفته زمینه آزادی او را فراهم کند. اما اکنون بیش از 7 سال از آن زمان گذشته و 2 رئیس جمهور در آمریکا تغییر کردند و وی همچنان در زندان اوین تهران به سر می‌برد. برخی نهادهای حقوق بشر می‌گویند آقای نمازی به همراه چندین شهروند دو تابعیتی دیگر که در زندان به سر می‌برند، قربانیان سیاست دیپلماسی گروگانگیری در ایران هستند. گروگانگیری در ازای دریافت امتیاز و تبادل زندانیان. مراد طاهباز و عماد شرقی دو تن دیگر از این دو تابعیتی‌های دربند هستند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 20 دی ماه در 5مین سالگرد بازداشت مراد طاهباز شهروند دو تابعیتی از جمهوری اسلامی خواست که او را به همراه عماد شرقی و سیامک نمازی آزاد کند. مراد طاهباز عضو هیئت مدیره مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان بود که همراه با گروهی از فعالان محیط زیست 20 دی ماه 1396 بازداشت شد. به گفته وکیل آقای طاهباز، او چندی پیش با پابند الکترونیکی به مرخصی آمده بود. سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی که در سال 1394 بازداشت شد، به فعالیت‌های بازرگانی اشتغال داشت. عماد شرقی، سرمایه‌گذار، به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده است. هفته گذشته، هفته‌نامه آمریکایی برانز در مقاله‌ای به بلا تکلیفی وضعیت زندانیان دو تابعیتی در ایران در پی وخیم شدن روابط غرب با جمهوری اسلامی ایران پرداخت. این نشریه نوشت که با توجه به تیره شدن روابط کشورهای اروپایی و آمریکایی با ایران، دو تابعیتی های بازداشت شده با سرنوشت نامعلومی روبرو هستند.